بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه استاد سید محمد جواد شویری، 24 شهریور 95.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بحث اولین روایتی که میخواییم در موردش بحث کنیم روایت رفع قلم عن ثلاثه است. در مورد این روایت یک بحثی مطرح هست که آیا این روایت ناظر به احکام تکلیفیه فقط هست یا احکام وضعیه رو هم شامل میشه و کدوم احکام وضعیه رو شامل میشه؟ این بحث تحقیق در مورد این بحث متوقف است بر این که ما اصلا ببینیم تعبیر رفع قلم در اصطلاح روایات به چه معنا به کار برده میشه. آیون گاهی اوقات تعبیر میکنن یک قلم مؤاخذه داریم، یک قلم تشریع داریم، یک قلم وضع داریم، یک قلم تکلیف داریم، قلمهای مختلفی رو تصویر میکنن. این تصویرا میشه تصویر کرد ولی باید دید آیا واقعا در روایات در مورد تشریعات یک قلمی تصویر شده یا قلمی تصویر نشده، چجوریه؟ و مجرد این که ما میتوانیم انواع و اقسام قلم تصویر کنیم باعث نمیشه که این روایات مفادش یک مفاد واسعی بشه، گستردهی بشه. حالا من حاج آقا در بحث اجاره یک بحثی رو مطرح فرمودن، چکیدش رو عرض میکنم. یه نکته هم ما به تبع حاج آقا تو بحث حدیث رفع دنبال کردیم، اون رو هم اشاره میکنم بعد وارد اصل بحث میشم. ببینید کلمه رفع، کلمه قلم در روایات گاهی اوقات به معنای قلمی که بر لوح جاری می شود، یکی از نون و القلم و ما یسترون. بنابر بعضی از تفسیرهاش مراد از قلم، قلم الهی است، لوح و قلم. که حالا این لوح و قلم چی از حقیقتش مرحوم شیخ صدوق تو اعتقادات میگه، اعتقاد ان اللوح و القلم ملکان، اوناش خیلی مهم نیست. حالا ما فعلا حقیقت لوح و حقیقت قلم رو نمیخوایم بررسی کنیم، ولی خب یک اصطلاح قلم به معنای نوشتن سرنوشت، جرال قلم یعنی سرنوشت نوشته شد، سرنوشت نوشته شد. خب تو بعضی روایات ما هست جرال قلم به ماه و کائن، این یعنی اون قلمی که قلم سرنوشت، حالا به هر تصویری معنای واقعیش باشه، قلم تکفین به اصطلاح. قلم تکفین به معنای یک قضا و قدر، حالا حقیقتش هرچی میخواد بشه. به این اصطلاح این رفع القلم به این اصطلاح قطعا نیست. البته کلمه رفع القلم عن ثلاثه به قرینه عن در مقابل جر القلم علی ثلاثه است، یعنی یک دشواری ها و سختی هایی بر این ستا ممکن بوده وجود داشته باشه، این دشواری ها و سختی ها برداشته میشه. تکوین البته بعضی امورش خوبی هست، بعضیش سختی هست. تکوین یه معنای عامیه دیگه، هم به نفع انسان هست هم به ضرر انسان هست. اگرم کسی تصور بکنه میگه مثلا سختی ها بر اینا نوشته نمیشه، خب این که واضحه، هیچ فرقی بین کوچیک و بزرگ وجود نداره. بیماری، گرفتاری، بلا، مصیبت، زلزله، همه بلاها بر کودک، بر نائم و بر مجنون نوشته می شده. فرقی بین کوچک و بزرگ از جهت توجه مصیبات و ابتلاعات نیست. پس به این معنا قلم به معنای قلم سرنوشته تلخ و سرنوشته دشوار نیست. خب به چه معناست؟ آجوان می فهمند که گاهی اوقات کتابت در مورد اعمال اطلاق شده. کتب علیکم و صیام کما کتب علی الذین من قبلکم. خود عمل نوشته میشه. عمل نوشته میشه یعنی چی؟ یعنی واجب میشه. عمل به معنای ماهیت عمل، نه عمل به وجود خارجی. عمل قبل از وجودش به گردن انسان نوشته میشه، یعنی واجب هست که انسان این عملی که میتواند موجود بشود و میتواند معدوم بشود رو موجود کنه. کتابت متعلق کتابت هم نفس عمل هست، متعلق کتابت هم نفس عمل هست. تو بحث حدیث رفع ما این مطلب رو اشاره کردیم به تبع حاجا که آقایون بعضی وقتا تو حدیث رفع نرفع قلم، تو حدیث رفع معروف اینجوری عنوان کردن که مثلا وجوبی که شما علم ندارید این وجوب رفع شده است. اینجوری آقایون اینجوری تعبیر میکنن. حاج آقایون فرمودن که در اصطلاح روایات بسیار نادر هست، شاید هم مثلا نباشه اطلاق این که کتبت علیکم الوجوب، وجوب الصلات، وجوب صلات، حرمت شرب خمر، امثال اینها رو بر شما نوشتیم، به این تعبیر نیست. خود صلات بر شما نوشته میشه، خود اون عمل، عملی که واجب هست. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. از اون طرف وضع عن الحائض الصلات، نه وضع وجوب الصلات، متعلق وضع و کتب خود اون فعل هست. کتابت فعل به معنای این هست اون فعل رو الزام کردیم در مقابل وضع، یعنی اون فعل رو الزام نکردیم. خب یه جور ممکنه رفع عن مثلا رفع عن السبی، رفع القلم عن السبی به معنای این باشه که الزامات از سبی برداشته شده، به این معنا. یه جور دیگه هست، اون اینه که عملی که انجام شده و وجود خارجی پیدا کرده اون عمل نوشته میشه. البته نوشته شدن هم کارهای خوب نوشته میشه، یعنی نوشته میشه در نامه اعمال انسان نوشته میشه، هم کارهای بد نوشته میشه، اون هم در یک نامه عمل جداگونه، نامه سیئات و نامه حسنات. اینجا رفع قلم عن ثلاثه یه معناش ممکنه این باشه که از این ستا الزامات براشون نوشته نمیشه. الزاماتی که چیزهایی که واجب هست که الزامات متعلقش عرض کردن، متعلق الزامات ماهیته، نه عمل به وجود خارجی. یه جوری دیگه این هست که میگیم نه، گناهان یعنی اون عمل خارجی که بعد از تحقق خارجی اونها تو نامه عمل نوشته نمیشه، اینم یه جور. یه جوری دیگه این هست بگیم که قلم، رفع القلم یا جر القلم یعنی مؤاخذه میشه، کنکنه کنایه است از مؤاخذه شدن و مؤاخذه نشدن. حاجا این مقدمه رو مطرح میکنن که یکی از این سه معنا هست و بعد خودشون تمایل پیدا میکنن به این که جر القلم یعنی این که در نامه سیئات شخص نوشته بشه، در مقابلش رفع القلم یعنی در نامه سیئات نوشته نشه شده، و بعد روایات رو ذکر میکنن برای استشهاد این که به این معناست، نه به معنای این که الزامات به گردن شخص نوشته شده یا نوشته نشده. و این فرمایند که اینها دو تا اعتبار مختلف هست، اینجور نیست که جامعه شما بر اینها تصویر کنید بگید قلم یعنی به این معنا، افعال قبل از تحققشون الزام نمیشوند و بعد از این که تحقق پیدا کردند و گناهانی که از انسان سرزد اون گناهان عرض کنم خدمت شما نوشته نمیشه. ایشون توی خمس این رو اشاره میفرمودن، اونجور که یادم هست میفرمودن بین کتابت اعمال و کتابت واجبات از جهات مختلف تفاوت هست. اولا کاتب اینها مختلفه، کاتب واجبات خداوند هست، شارع خداوند هست، اون کسی که کتب الله از صیام امثال اینها، کتب کاتبش خداست، در حالی که کاتب گناهان ملک هست، فرشته هست که اون فرشته این رو در نامه عمل می نگارد. از جهت کاتب مختلفه. ثانیاً مکتوب هم مختلفه، مکتوب در الزامات واجبات کارهای خوبه واجبات، ولی مکتوب در نامه سیاد گناهان کارهای بدی هست که انجام شده، شرب خمر نوشته میشه، ترک صلات نوشته میشه امثال اینها، و این هم یک تفاوت. که تفاوت سوم اینه که متعلق کتابت در الزامات ماهیت شیئه، یعنی عمل قبل از انجام، چون عمل بعد از انجام اگر متعلق ایجاب باشه یا عمل موجود هست که خب تحصیل امر به تحصیل حاصله، یا عمل معدوم هست، عمل معدوم که نمیتونه موجود باشه، اجتماع نقیزه اینه، عملی که هنوز موجود نشده الزام میشه، یعنی شارع میخواد این عمل در عالم خارج تحقق پیدا کنه، عملی که نه موجود است نه معدوم در افق ذهن تصور شده و ظرف وجودی خارج نسبت به او میتواند با وجود پر شود و میتواند با عدم پر شود. این تفاوت های اصلا ملاحظه‌ای لحاظی باعث میشه که یه تعبیر واحد در مورد اینها عرفیت نداشته باشه. پس بنابراین یا باید قلم قلم الزامات باشه یا قلم قلم کتابت سیئات، یعنی نامه‌ای که خداوند دستور میده به ملک و در نامه سیئات نوشتن باشه، یا اصلا کنایه باشه از نفس مؤاخذه که نه خود قلم مؤاخذه مراد باشه. و بعد ایشون استظهار میکنن از روایاتی که در ما نهنوفی در بحث هست که مراد از رفع القلم یعنی در نامه سیئات نوشته نمیشه، که البته این بعد این نکته رو تذکر میدن که نوشته نشدن در نامه سیئات ملازمه داره برای اینکه اصلا واجب نباشه، با این توضیح که این که یک شیء واجب باشه ولی شارع مقدس بر ترک اون واجب عقوبت نکنه، این اصلش مانعی نداره، اصل ملازمه‌ای بین ایجاب شیء و عقوبت بر ترک نیست، بر رفع عقوبت. یعنی اگر ممکنه یک شیء واجب باشه ولی شارع عفو کنه تفضلن عقوبت نکنه. این درسته، این اشکالی نداره، ولی بحث این هست که اخبار بر این که من عقوبت نمی کنم تأمین بده، بگه شما این واجب هست، ولی اگر انجامم ندادی هیچ جهنمی هم نمیری، هیچ مشکلی هم نداره. این در مورد نوع مردم که رادع و مانع اونها از انجام عمل عقوبت اخروی هست، جهنم هست، این یک نوع لغویت پیش میاد. البته خب بعضی افراد هستن که اصلا به نار و آتش و امثال اینا کاری ندارن، همین که شارع دستور داد دستورشو اطاعت میکنن، ولی نوع مردم اون چیزی که باعث میشه اونها رو محرک باشه برای انجام عمل عقوبته. اگر شارع تأمین مطلق بده، تأمین بلا شرط، حالا بعضی چیزا تأمین مقیده، مثلا فرض کنید که گفته که اگه توبه کردی من میبخشم، خب توبه کردی، خب آدم کی مطمئن هست که تو موفق به توبه میشه، تأمین مشروطه. ولی تأمین مطلق دادن نسبت به یک شی با ایجاب شی نمیسازه. عرفاً در متعارف مردم اگر گفتن که شما اگر این کار رو انجام بدید چوب و کتکی هم همراه نیست، این یعنی این که اصلا واجب نیست، یک نوع بیان عرفی هست برای عدم وجوب. بنابراین مفاد مستقیم و مدلول مطابقی رفع القلم این هست که در نامه سیئات نوشته نمیشه. لازمه اخبار از ننوشته شدن گناهان در نامه عمل که اصلا گناه نیست، اصلا شارع رو تحریم نکرده، یعنی تحریمش اقتضا مثلا اقتضایی بوده، اون چیزی بوده که اگه طرف بالغ بود، اگه طرف عاقل بود، اگه طرف بیدار بود واجب میشد. در مورد خواب، در مورد عرض کنم خدمت شما صبی و در مورد مجنون، اون شیئی که می توانست واجب باشه واجب نیست. جمع عدمی
کتاب هست مقاید سلاسه هست بینید قرینه هست موضوع از این
سه نفر ناهم و سنسری اونها من دارم رفت میکنم
یا با بچه اطلاع قرینه
برای چیه؟ قرینه برای چیه؟
در عدم
لغویت. یعنی چی؟ برای ستا ما میگیم بر صبی اگر واجب باشه بر صبی فلان کار انجام بده، ولی عقوبت هم نداشته، خب صبی انجام میده دیگه، بستر اینه. علی بچه اتا بر صبی گفته دیگه، بر صبی اگر واجب باشه صبی نماز بخونه، ولی اگر نماز هم نخونه هیچ مشکلی برش پیش نیاد. نه مهم نیست، فرق نداره، نه مقید بودن نداره، وقتی صبی رو شامل میشه، اگه قرار باشه صبی شامل بشه از طرف دیگه صبی عقوبت نداشته باشه، خب لغویت پیش میاد دیگه. عرض کنم خدمت شما، بنابراین محصل فرمایش حاج آقا این هست که اون چیزی که از رفع القلم استفاده میشه مدلول مطابقیش این هست که در نامه سیئات نوشته نمیشود، یعنی اینکه گناه حساب نمیشه، عقوبتی که نوشته نشده در نامه سیئات یعنی عقوبت به دنبال نداره، که بالملازمت العرفیه داله بر این هست که این اصلا واجب نبوده، یا اگر یک عملی رو انسان انجام داده اون عمل حرام نبوده، امثال اینها. بعد روایاتی رو وارد میشن برای اثبات این معنا که رفع قلم به این معنا
وقتی میگن نوشته نمیشه، یعنی طبیعتاً باید نوشته میشه ولی کاتب نمیشه.
بله،
این از یه طرف هم درسته، اون ملازمه عرفی هست، بله، اون ملازمه عرفی هست، بله، درسته، ولی فرض هم بکنیم ملازمه که ارتجاع زبون داشته میشه، از اون طرف هم یه اشاره به این داره که
باید نوشته میشود. خب بله باید نوشته میشود، نه به اعتبار اینکه یعنی اگر بالغ بود می نوشت کاتب،
ولی ملازمه عرفیه داره اینکه میگن باید نوشته
میشود
برای اینکه
باشه. نه نه چیزی نیست، نه نه همچیش ملازمه این نداره، باید نوشته میشود. نه زمینش بوده که نوشته بشه، نوشته نشده. نه عرض کنم خدمت شما. حالا من قبل از اینکه بحث حاج آقا رو ادامه بدم یک نکته ای رو عرض کنم، اون اینه که من فکر میکنم که ما تو این بحث اینکه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم و امثال اون تعبیرات رو نباید وارد بحث کنیم. یه بحث این هست که در مورد واجبات تعبیر شده که واجبات کتابت میشه. این ملازمه نداره اینکه ما واجبات رو با تعبیر کتابت در روایات یاد کردن، این ملازمه نداره که در اینجا بشه اون معنا اراده بشه. توضیح و زالک این که یه بحث این هست که خداوند واجبات را می نویسد، ولی آیا نوشتن خداوند با قلم می نویسد؟ یعنی یک چیزی به نام قلم، قلم تشریعی تصویر شده، یعنی کنه خداوند یک لوحی داره، یک قلمی داره، با وسیله اون قلم در لوح تشریعات در یک دفتری چندن این شیء نوشته میشه. یه همچی چیزی هست؟ یک اعتبار این هست که تشریعات در یک جایی نوشته میشه؟ من به نظرم مجرد این که ما کتابت تعبیر شده لازمش قلم نیست. بله درسته ما میگیم خداوند صوم رو مینویسد، ولی مینویسد ممکنه نفس به گردن گذاشتن عباد، خود همین یک رو نوشتن تلقی شده باشه که نه بر دوششون می نویسن. این نوشتن به چه اعتباره؟ یعنی این نوشتن آیا به وسیله قلم هست؟ ببینید اینا البته نکته توجه بفرمایید، اینا یک نوع تشبیهات و تمثیلات و تعبیرات ادبیه. بحث ما این هست، این تعبیر ادبی، این که خداوند بر بندگان نماز را می نویسد به چه اعتباره؟ آیا به اعتبار این که یک دفتری وجود داره در اون دفتر واجبات رو می نویسند؟ مثلا الان قانونگذار تو قانونهای عرفی ما یک دفتر حقوقی وجود داره، یک لایحه‌ای طرحی می نویسند. این اعتبار هست که ما می گیم هنوز این قانون رو نوشتن، قانون نویسی که ما میگیم به اعتبار این که قانون رو ورق میاد، به اعتبار این که قانون رو آیا کتابت صلات به اعتبار این که صلات یک قانونی هست رو ورق قرار میگیره، یه همچه چیزیه؟ یعنی اعتباری که شارع اعتبار کرده این شکلیه؟ به نظر من ملازمه ای نداره مجرد این که واژه کتابت به کار رفته با اینکه یک قلمی هم در مورد الزامات تصویر کنی ملازمه نداره. اینی که بحث رو باید رو خصوص مواردی که واژه قلم به کار رفته متمرکز کرد، که آیا مثلا گفته شده است اگه یه نفری صلات برش واجب شده بگیم که کنه قلم برای او چیزی نوشته است. نه نه ببینید، ما یه اصطلاح الان داریم میگیم قانون نویسی. قانون نویسی به چه اعتباره که میگیم قانون نوشته میشه؟ چون قانون بر یک برگه ای هست نوشته میشه. آیا در اون دوره هم نوشتن به این اعتبار بوده؟ ببینید به خصوص حالا این نکته، من حالا نکات داره، من اینا اصل بحث رو اجازه بدید به نکاتش رو عرض بکنم تا بعد. این یه نکته که کتابت، این که ما کتب صلات و صوم داریم، این لازمش این نیست که موارد قلم رو هم بتوانیم به اون معنا به کار ببریم. اینی که ما حاجا الان بعدن عبارتشون رو میخونیم، موارد زیادی که میارن مواردی هست که قلم توش به کار رفته، تو استعمالاتی که به کار میبرن، تو ابتدای بحث که احتمالات رو مطرح میکنن، احتمالات بعضی هاش مربوط به قلم نیست، یه مقدار اوسع از اونهاست. در مقام اثبات مدعا که میان بحث قلم رو میارن، خب اون شاید ما بحث رو منحصر کنیم به مواردی که قلم وجود داره و ببینیم اصلا تعبیر جرال قلم تو روایت یعنی چی. جرال قلم یعنی این که تکلیف به گردنش آمد. جرال قلم به این معناست که اگر گناهی کنه مؤاخذه میشه. به چه اعتبار این جرال قلم اطلاق شده؟ یه نکته. یه نکته‌ای که تو این بحث به نظرم باید دنبال کرد اون اینه که تعبیراتی مثل جرال قلم که در مقابل رفع القلمه، این تعبیرات تعبیرات اسلامیه یا تعبیرات قبل از اسلام هم بوده؟ ببینید، ما یه موقعی میگیم که قلم مراد ملکی هست که میاد سیئات رو در یک نامه عمل می‌نویسه. این یه مفهوم دینیه، یک مفهوم اسلامیه، یعنی بر اساس این تفکر که خداوند فرشتگانی داره، فرشتگان یمین و صاحب الیمین، صاحب الشمال، صاحب الیمین کارهای خوب رو می‌نویسه، صاحب الشمال کارهای بد رو می‌نویسه، امثال اینها. خب بر این اساس یک قلمی برای این فرشتگان تصویر میشه که این قلم کارهای خوب رو در یک نامه می‌نویسه، صحیفه اعمال می‌نویسه، کارهای بد رو هم در یک صحیفه دیگه اون صاحب الشمال می‌نویسه. این تصویر این هست که این تعبیر جرال قلم و رفع القلم یه تعبیر اسلامی و دینیه، یعنی اسلامیه. اگر بررسی کنم، من الان بررسیش نکنم، من فقط فعلا دارم طرح میکنم، اگر ما ببینیم این تعبیر تعبیر قدیمی تریه، تو شورای جاهلی هم تعبیر جرال قلم وارد شده باشه، وقت طبیعتا نباید با این تصویر کنیم، مگر بگیم اونها هم برخواسته مثلا از انجیلی، یک کتاب آسمانی که این مفاهیم نامه عمل و امثال اینها درش وجود داشته باشه، ریشه دینی و امثال اینها. یه مقداری بررسی این که این تعبیر چقدر تاریخچش قدیمی تر است، آیا قبل از اسلام هم بوده یا تعبیری است که در اسلام وارد شده، این اصلا اصطلاح دینیه، یه مقداری در من مثلا خودم این احتمال برام مطرح بود که آیا قلم به معنای حکم قضایی، حکمی که بر علیه شخص صادر میشه، قلم به معنای قلمی که با آن مجرم بودن شخص نگاشته میشود، به این معنا مثلا قلم رو معنا کنیم، در مقام احتمال ها، نه در مقام تثبیت و اثبات و امثال اینها، یه همچی چیزی اگر وجود داشته باشه. اینو نیاز بررسی داره که آیا یه همچی تعبیر وجود داره یا نداره. این نکته ای که اینجا وجود داره که من مستبعد میدانم قلم به این معنا هست، اصلا نمیدونم آیا ما حکمهای جاهلی رو اینا مینوشتن روی ورق. این یه مقدار باید بررسی کرد که مثلا قدیمی ها وقتی یه نفر محکوم به حکمی میشد روی ورق می‌نوشتن و این حکم سند وجود داشت، یک سندهای قدیمی وجود داشت، چی جوری بوده امثال اینها، نحوه، چون اون زمانهای قدیم خیلی وقتها خیلی باسواد خیلی کم بوده کسی که کتابت بلد باشه و امثال اینها، وقت ممکنه اصلا به نحوه کتابت و از اینجور چیزا نباشه. یه بررسی تاریخی نسبت به نحوه صدور احکام در جاهلیت امثال این حالا نه میخوام بگم کلن حالا به نحوه عام خاص کلی جزئی هرچی هست، این یه نیاز به یه کار داره، یعنی یه مقداری متون جاهلی اگر آدم دیده بشه ببینیم که اون آیا اگر جلال قلم جا به کار می‌بردن، جلال قلم یعنی این که کنده حکم قضایی بر علیه شخص صادر شد. نه بعد از اون که کتابت مطرحه، در این که سابقه داشته فل جمله هست، ولی میخوام ببینم چقدر این مطلب رایج بوده، به طوری که آیا اصطلاح جلال قلم میتواند ناظر بگه همچی به اصطلاح سندهای رسمیه که بر علیه شخص وجود داشته باشه. این دیگه بررسی میخواد. حالا من فقط طرح این بحث رو میخوام بکنم، نمیخوام در موردش حالا این مقدار بررسی رو اگر آدم بکنه تو اشعار جاهلی، تعبیراتی که از قدیم وارد شده، که این تعبیر مثلا جلال قلم تو اونجا هم وارد شده. ما الان جستجوهایی که معمولا میکنیم تو دامنه روایات جستجو میکنیم، خب تو روایات این تعبیر وجود داره، ولی آیا این تعبیر از قبل از اسلام کش پیدا کرده و یا نه از اول تعبیر اسلامی هست؟ فرض کنید بعضی تعبیرات مصطلحات شرعی که وجود داره، مصطلحات خوب از اول وقتی مخترع شرع هست، اصطلاحش هم خود شرع آورده به این معنای خاص از قبل اصلا نبوده. جلال قلم هم به این معناست، این دخالت داره در این که ما این مفهوم واژه رو درست بشناسیم. و اصلا حالا همین رو که گفتم قانون نویسی، آیا قوانینی که در اون دوره مثلا مردم عربستان اجرا می کردن یک متنهای مکتوب وجود داشته؟ آیا اینها قوانین رو می نوشتند؟ حالا فرض کنید که نسبت به امور مهمه می نوشتند، ولی قوانین مکتوب وجود داشته نداشته؟ این خیلی مهمه. اگر قوانین مکتوب اصلا وجود نداشته باشه، جلال قلم به اون معنا بیشش نمیشه یک اصطلاح قدیمی باشه که اصلا قانون نویسی وجود نداشته. نه در این که فل جمله نمیدونم تو پاپیروس های نمیدونم قدیمی مصری ها و همسال اینا کتاب های قانونی بوده، نه بحث من این هست که آیا قوانینی که هست این قوانین متعارف بوده نوشتنش، به طوری که فرض کنید هر کسی برای اجرای چیز باید به اون قوانین مکتوب مراجعه میکرده؟ خب طبیعتا وقتی نباشه جلال قلم به معنای این که کنه یه مقدار فرق میشه دیگه به این تعبیر. همین اینا رو حالا من فعلا طرح سوال میخوام بکنم، اینی که هست فعلا طرح سوال میخوام بکنم اینا مؤثر هست در اینکه این واژه ها رو چجوری، آیا یک رسم خاصی وجود داره که اگر میگفتن جلال قلم یعنی اون کتابچه قانون رو برو مطالعه کن، که نه کسی که یجری علیه القلم یعنی کسی است که باید بره اون کتابچه قانون رو مطالعه کنه و قوانینی که بر علیه او است که باید اجرا کنه اون اجرا کنه؟ من تصور نمی کنم اصلا یه همچی چیزی تو ذهنیت اون موقع وجود داشته باشه. نه ببینید بحث سر اینه، نه دقت کنید بحث من دقت ببینید بحث نکته بحث رو نگرفتید. بحث اینه که گاهی اوقات اگر جای رسم باشه که قانون رو می نوشتن، اون جایی که رسم هست که قانون رو می نوشتن، اگر بگن فلانی قانون در حقش اجرا می شود، قانون نوشته می شود در حقش، این کنایه است از این که در حدی شده که اون قوانین مکتوب درباره این اجرا می شود. این شرطش اینه که اصلا قانون مکتوب به عنوان یک رسم وجود داشته، ولی کنایه است. ببینید شما میگید که زیدون کثیر الرماد، کثیر الرماد یعنی چی؟ یعنی این که طرف سخیه. در چه جایی کسی رو رماد به کار میره؟ در جایی که غذای پخته مطرحه، در یه محیطی که اصلا غذا رو نمیپزن، اصلا رسم نیست غذا رو بپزن. نمیگن بگن کسی رو رماد، نمیخوایم بگیم کسی رو رماد به معنای این که حالا بله کنایه است، ولی کنایه در یه محیطی شکل میگیره که اون صورت حسیش موجوده. ما نمیخوایم بگیم که جرال قلم یعنی این که کنه اومد یه نفر بر من چیز نوشت، ولی بحث اینه اگر جرال قلم کنایه از واجب شدن واجبات باشه، شرطش اینه که قانون مرسوم باشه که قوانین نوشته بشه. اگر قوانین به عنوان قوانین مکتوب مرسوم نباشه، کنایه جلال قلم از اینکه قانون بر علیه شما هست اون معنا نداره. عرض من اینه که ما در واقع این چیزها مهمه که در اون زمانها چجوری رسم بوده. آیا قوانین رو می نوشتند؟ مؤاخذات رو می نوشتند؟ چون این سوال مختلف که مثلا آقایون تعبیر می کنند که قلم قلم تشریع، قلم تشریع یه موقعی ممکنه بگیم که یک اصطلاح اسلامیه. خب این وابسته به این هست که آیا در شرع مقدس خداوند که قوانین رو نوشته یک قلم هم تصویر شده، با قلم می‌نویسه، ولو از باب تصویر ذهنی ها، نه که با قلم کنه، یه قلمی وجود داره با او نوشته میشه. یه موقع اینجوریه، یه موقع هست نه، میگیم نه که خدا یه چیزی بنویسه، تو رسم بوده که قوانین رو می نوشتن، ما میگیم فلانی قانون در موردش نوشته شد. بعد وقت کنایه است که فلانی قانون در موردش نوشته شده، یعنی در حدی به حدی رسیده است که باید قوانین رو اجرا کند، باید قوانین رو اجرا کند. بنابراین عرض من اینه، ما باید یه مقداری محیط اون دوره رو بشناسیم. این تعابیر رو اولا دیدیم، این تعابیر اسلامیه یا تعابیر عرفی اونجاست؟ اگر اسلامیه، آیا در تعبیر اسلامی برای تشریعات قلم تصویر شده یا نشده؟ کما اینکه بر صیاد حتما قلم تصویر شده. اینکه یک ملکی صیاد رو می‌نویسن، خب مفصل حالا می‌خونیم بعداً تعبیراتی که آجاها هم آوردند و روایتش رو می‌خونیم. ولی آیا تصویر این که جرال قلم یعنی این که قانون درباره اون نوشته شد و وجوب، این کنایه می... کنایه در صورتی است که یا باید شرعا این اصطلاح شرعی باشه یا عرفا؟ آیا یه همچی اصطلاحی وجود داره یا اصطلاحی وجود نه؟ من الان برای همین ثابت نیست. من میخواستم یه بار اصطلاح قلم و اصطلاحات چیز رو کلش رو، خیلی زیاد بود، من یه مقدارش رو دیدم نتونستم تمامش رو ببینم. حالا انشالله شنبه موارد قلم رو شما ببینید. حالا چی؟
تنظیم کرده به تنظیم تجار و به تعیین حقوق حکومت فی ضرائب البیع و الشراء و الاماکن التي یکون فیها الاحجار.
اینا فایده نداره، قانون هایی هست، اون قانون هایی هست که برای حاکمان باید اون قانون ها اجرا کنن، قانون های. ولی بحث در این هست که فرض کنید که مردم دزدی نکنن، این که مردم حق ندارن دزدی کنن، امثال اینا، آیا یه همچین چیزی وجود داره؟ اینا حالا من طرح دارم میکنم، نه فعلا سؤاله، نمیخوام الان هنوز نتیجه گیری نکردم. میخوام بگم که کنایه بودن جلال قلم از اینکه مشمول تشریع قرار گرفت متوقف بر این هست که یا شرعا یا عرفا در اون موردها کسی رو که مشمول قانون بوده با تعبیر جرم قلم به کار می‌بردن. این چیز بکنید خب همین دیگه عرف بوده، یعنی میخوام بگم بوده یا نبوده. بحث من اینه،
موضوع
چرا مهم
نیست که بگید این در زمان قبل در مصدر شرطی راجع
کلمات هست که میتونیم حدس بزنیم که احتمال داره اینها
حالا اینا شه رسولش فکر بکنید من فعلا طرح